أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر یا باب الحوائج الالله و رحمت الله و برکاته. شهادت باب الحوائج الالله موسی بن جعفر سلام الله علیه را به عزیزان تسلیت عرض می کنم. لذ اندهت که رضایا و دهرو عیش که نکت به کاظم الغیظ موسی و بالجواد محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. سال روز بزرگ داشته حکیم متعله جامع المنقول والمعقول والمشهود مرحوم آیت الحق حاج مولا هادی سبزواری است. به این مناسبت مطالبی رو خدمت عزیزان خود عرض میکنم. ابتدا یک اشارتی به بیوگرافی مرحوم حاجی داشته باشیم و بعد بپردازیم به اصل بحث. مرحوم حاجی سبزواری در سال 1212 در سبزوار از پدری به نام میرزا مهدی تاجر و مادری به نام زینت الحاجیه به دنیا آمد. 8 سالگی به مکتب رفت و تا پایان 77 سالگی قریب به 70 سال از علماندوزی و علماموزی دست نکشید. متاسفانه 1220 پدر را از دست داد و سرپرستیش به دست عمه‌زاده‌اش مرحوم ملا حسین سبزواری قرار گرفت که شاید بهتر از پدر این کودک نونهال را مدیریت کرد. مرحوم ملا حسین سبزواری مرحوم حاجی را که نوجوانی و کودکی بیش نبود به مشهد برد و 10 سال در مشهد به تحصیل پرداختند و چون مرحوم حاج هادی سبزواری عاشق حکمت بود و به تعبیر خودش حوزه مشهد را به علوم حکمی در آن زمان رغبتی نبود، در سن 20 سالگی به اصفهان هجرت کرد. در دروس پر رونق اصفهان شرکت کرد. اساتیدی در منقول همچون حاج شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین بهترین شرح بر معالم، حاج محمد ابراهیم کلباسی صاحب اشارات الاصول، مرحوم ملا علی نوری و مرحوم ملا اسماعیل کوشکی در نزد این بزرگواران به شاگردی پرداخت. در میان این شاگردان به مرحوم ملا اسماعیل کوشکی عشق می‌ورزید. در پی هجرت مرحوم کوشکی به تهران، مرحوم حاجی هم به مشهد بازگشت و 10 سال در مدرسه حاج حسن به تدریس مشغول شد. در سال 1250 در اوج جوانی عازم حج شد. در بازگشت چون به خاطر فوت فتح علی شاه راه ها ناامن بود، 1 سال در کرمان اقامت کرد که این 1 سال در حقیقت دوره اوج ریاضت های عرفانی مرحوم حاجی است و چون 2 زوجه او فوت کرده بود با دختر خادم مدرسه ازدواج کرد و این ازدواج سوم مرحوم حاجی بود. از کرمان بعد از مدتی به مشهد برگشت و 10 سال دیگر در مشهد به تدریس پرداخت. اما اوج کارهای علمی و تربیتی مرحوم حاجی در 27 سال آخر عمر اوست که به مولد خود یعنی سبزوار برگشت و بزرگترین و اولین و قویترین مدرسه حکمی را در سبزوار تأسیس کرد، به گونه ای که امروزه در تاریخ نوشتن حتی گروهی از پاکستان، هندوستان و کشورهای مختلف غیر از همه نقاط ایران به سبزوار می آمدن و از حاجی درس می گرفتن. متاسفانه حاجی در 28 ذی‌حجه 1289 در 77 سالگی در سبزوار وفات کرد. وفات او هم به گونه ای ناشی از شدت جلوات الهی بود که داستانی دارد و در ملک شخصی خودش که الان مرقد اوست دفن شد. بزرگی مرحوم حاجی رو ما از بزرگی شاگردان او، بزرگی اساتید او و آثار او میفهمیم. اساتید او رو اشاره کردم. شاگردان او فراوانن. به 3 شاگرد من اشاره میکنم: شیخ انصاری، شیخ انصاری 2 سال در مدرسه حاج حسن مشهد شاگردی کرده برای مرحوم حاجی، آخوند خراسانی 1 سال در سبزوار شاگرد مرحوم حاجی بوده، و ملا حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه که اگر همین 1 شاگرد در زمره شاگردان مرحوم حاجی می بود کفاله فخرن و شرف، چه این که آثار او هم نشانگر بزرگی اوست که به این آثار می پردازی. این 1 بیوگرافی اجمالی و به 1 معنا سال شماری از زندگی مرحوم حاجی سبزواری. خب همان گونه که در صدر سخن گفتم، مرحوم حاجی جامع المنقوله و المعقوله و المشهود است. ما از این تعبیری که الان عرض کردم جامع‌تر در تعابیر حوزوی نداریم. بعضی ها فقط منقول کار کردن، بعضی ها فقط معقول کار کرده، بعضی ها جامع معقول و منقولن، بعضی جامع معقول و منقول و مشهودند، یعنی هم اهل سیر و سلوک و عرفان عملی هند، هم اهل علم و دانش، در علم و دانش هم اهل معقول، حکمت، منطق، عرفان نظری، هم کلام و هم اهل منقول، فقه، اصول، ادبیات، تفسیر. مرحوم حاجی سبزواری جامع المنقوله و المعقوله و المشهود. خب پس ما این 3 بحث رو باید جدا جدا بررسی کنیم، یعنی معقول حاجی، منقول حاجی و مشهود حاجی. چون حاجی مشهورن به معقول و حکیم سبزواری نام گرفتند، ما هم از معقول شروع میکنیم. نکته اول این که تسلط بر حکمت صدرائی که رشته تخصصی و فوق تخصصی مرحوم حاجی است، نباید ما را به این خطا بیندازد که خیال کنیم حاجی در حکمت مشاء یا حکمت اشراق تسلطی ندارد. هرگز چنین نیست. چرا؟ چون اولا بخش‌های بسیاری از حکمت صدرائی ناظر به حکمت مشاء و اشراق، به گونه ای که حکمت صدرائی در حکم حاشیه بر آنها اجمالا یا تفصیلا تلقی میشه. حالا گاه این حاشیه اجمالی است، گاه این حاشیه تفصیلی است. پس معنا ندارد کسی حکیم صدرائی باشد اما در حکمت اشراق و حکمت مشاء تبحری نداشته باشد. ثانیاً خود صدرا آثاری در حکمت مشاء و حکمت اشراق دارد، حاشیه‌ای دارد که در حقیقت شرح مفصلی است بر الهیات شفا، شرحی دارد بر هدایه اسیریه، اینا حکمت مشاء. حاشیه مفصلی دارد که در حقیقت شرح است بر حکمت الاشراق، حتی بحث منطق. خب معنا ندارد کسی بخواد در حکمت صدرایی مسلط و متبحر باشه، اما در حکمتین مشاء و اشراق تبحری نداشته باشه. چرا؟ چون باید بر همه آثار صدرا تسلط داشته باشه و بخشی از آثار صدرا آثاری است که مربوط به حکمت اشراق یا حکمت مشاء. ثالثا بدون شک اگر کسی مجتهد است در حکمت، باید در مسائل اجتهادن اظهار نظر کنه و اجتهاد جز با مقایسه اقوال و آراء و ادله ممکن نیست. پس اگر کسی حکمت مشاء و اشراق را نداند، حتی در حکمت صدرایی نمیتواند مجتهد باشه. لذا بر این حساس مرحوم حاجی سبزواری بدون شک در حکمت اسلامی شاخه های مشاء، اشراق و حکمت متعالیه متبحر است. خب این نکته اول. نکته دوم، ما برای حکمت دانی و حکمت خانی 6 مرحله در نظر میگیریم. 5 مرحله از این مراحل ششگانه را حاجی طی کرده. مرحله اول آشنایی، مرحله دوم فهم، مرحله سوم هضم، مرحله چهارم اجتهاد متجزی، مرحله پنجم اجتهاد مطلق. بدون شک حاجی این 5 مرحله رو طی کرده، با حکمت آشنا شده، حکمت رو خوب فهم کرده، هضم کرده، اجتهاد متجزی پیدا کرده، بعدم اجتهاد مطلق پیدا کرده. یعنی حاجی در همه حکمت، از بحث اشتراک معنوی وجود بگیری تا بحث مواد جسمانی، در همه بخش های حکمت حاجی مجتهد. بله، یک مرحله ششمی هست و او تأسیس یک سیستم و مکتب نوین فلسفی است. در این زمینه حاجی البته مؤسس نیست و سر سفره حکمت صدرایی نشسته. خب نکته سوم، این که میگیم سر سفره حکمت صدرایی نشسته، معنیش این نیست که چون 99% آراء جناب حاجی با جناب صدرالمتالهین یکیست، یعنی او مقلد است. نه خیر، اجتهادن آراء صدرا رو در اکثر موارد پذیرفته. ببینید، مرحوم عاصم تقی خانساری و مرحوم آیت الله عراکی در تمام فقه آرائشون با هم یکی بود، در 2 مسئله با هم اختلاف داشتن. این معنیش این نیست که عاصم تقی خانساری فقیه و مجتهد نیست، آی عراکی فقیه و مجتهد نیست. این نیست. در شاگردان آیت الله خویی من دیده بودم کسانی بودن 99% آرای استاد رو اجتهادن پذیرفته بودن. جناب سبزواری مجتهد مطلق است که در اکثر آرا قریب به 99% آرای حکمی با جناب صدرالمتالهین اتفاق نظر داره. نکته چهارم، بدون شک حاجی سبزواری در صدر مفسران حکمت صدرایی قرار دارد. یعنی حکمت صدرایی مفسرانی دارد، یکی از اونها حاجی است و بهترین مفسر حاجی است. و لذا نکته پنجم، حاجی سبزواری حق عظیمی بر پسینیان بعد از خود دارد. چرا؟ چون قلم صدرالمتالهین سهل ممتنع، یعنی به ظاهر آسان می نماید، سخت مشکله. و حاجی سبزواری رحمت الله علیه آمده با شروع خود، حواشی خود، شروع مسجی و غیر مسجی، این امتناع این سهل ممتنع را سهل کرده. یعنی به یک معنا قلم حاجی در بسیاری از کتاب‌های صدرا در حکم خودآموز عمل می‌کنه. و شاید اگر قلم حاجی نبود، بخشی از مطالب صدرا برای همیشه غیر مشروع می‌ماند. بله، نکته ششم، جناب حاجی سبزواری در پاره ای از مباحث با صدرال مخالفت دارد، من جمله در بحث مواد جسمانی که ظاهرا نظر مرحوم آقا علی حکیم رو میپذیرد، در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم و بحث برهان تزایف، در بحث جواب به شبهه چگونه ممکن است در وجود ذهنی ماهیت شی در ذهن محفوظ باشد و در عین حال علم کیف باشد، در بحث اتحاد ماده و صورت و در چند مسئله دیگر با مرحوم صدرالمتعلهین اختلاف نظر دارد. ولی این معنیش این نیست که جناب حاجی سبزواری یک مکتب جدیدی ایجاد کرده، نه خیر، سر سفره صدرا نشسته ولی همه مطالب صدرا را اجتهادن پذیرفته. مطلب هفتم از کارهایی که جناب حاجی در حکمت انجام داد، در منطق انجام داد، بلکه در فقه انجام داد، به نظم کشیدن اینها بود که در آن دوره برای طلاب حفظ راحت تر بوده و حفظ نظم و شعر خیلی راحت تر بوده و لذا قواعد منطقی و فلسفی وارد شعر شد و بدین وسیله در ذهن طلاب نشست که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. و البته به تعبیر شهید مطهری اشعار مرحوم حاجی در منظومه و در کلن اشعار علمیش اوج و حضیض دارد، گاه در اوج است گاه نه در اوج نیست. و می دانیم جناب حاجی شاهکار آثارش منظومه است و منظومه در عنفوان شباب نوشته شده. چقدر باید حکمت رو درست فهمیده باشه، منطق رو درست فهم کرده باشه که این علم پیچیده رو به شعر در بیاورد و این شعر مقبول بشه. و امروزه ما نمیتوانیم منظومه رو به اعتبار شروح و حواشیش کنار بگذاریم. اونقدر شروح و حواشی بر این کتاب نوشته شده که قابل کنار گذاشتن به عنوان یک کتاب مرجع ولو نه به عنوان یک کتاب درسی نیست. نظیر کفایه، ممکن است ما روزی کفایه نخوانیم، اما کفایه اونقدر جا افتاد که 150 شرح و حاشیه دارد و قهرن نمی شود شرح را دید و حاشیه را دید و متن را ندید و رضا کفایه خالد و ماندگار شد. آثار فراوانی جناب حکیم در حکمت دارد، از بهترین آثار او حواشی او بر اسفار است، بسیار حواشی ممتعی است، گرچه بر بخش جوهر و عرض حواشی نگاشته نشده و ای کاش نگاشته میشد. از بهترین کتاب‌های او منظومه است که ابتدا اشعار را سروده، مقداری مغلق بوده به شعر پرداخته، دیده نکاتی است که در شعر قابل تبیین نیست، حاشیه زده. البته بر بخش حکمت حاشیه زده، بر بخش منطق ظاهرا حواشی چندان ندارد. حواشی که بر شواهد ربوبیه دارد و کتاب‌های مستقلی که در بحث حکمت دارد، از مرحوم حاجی سبزواری یک حکیم توانمند در نگارش ایجاد کرد. چه این که می‌دانیم نکته بعد، شاگردان فراوانی از مرحوم حاجی در حکمت بهره علمی برده و خود رو در حکمت وامدار حاجی دانستند. لیست فراوانی از شاگردان حاجی که در حکمت در سبزوار به خصوص شاگردی مرحوم حاجی رو کردن امروزه در دست ما هست. این بخش جامع المعقول. بیایم سراغ جامع المنقول. مرحوم حاجی سبزواری اساتید کم نظیری در فقه و اصول داشتن، مثل مرحوم کلباسی، مثل مرحوم صاحب ادات المسترشدین، صاحب اشارات الاصول. خب این باعث شده که مرحوم حاجی یک مجتهد در فقه و اصول است بدون شک. و اگر میخواست رشته فقه و اصول رو ادامه بده با اون ذهن نقاد و وقاد، بدون شک از هیچ مرجعی در زمانه خود کم نداشت. خب نماد علوم منقول در حوزه های ما فقه. مرحوم حاجی آثاری در فقه داره، المقیاس فی المسائل الفقهیه که به نظم است، شرح نبراس که نبراس حاجی در فقه مشهوره. این یک. دو، خود شاگردی در نزد بزرگان علم اصول و فقه، اون هم به مدت طولانی در اصفهان. سه، حاجی خصوص در مشهد در دوره های علاوه بر تدریس حکمت تدریس فقه اصول هم داشته. اصلا مشهد به تعبیر خود حاجی خیلی رغبتی به حکمت نداشتند و این نشانگر آن است که حاجی در ایامی که در مشهد بوده بیشتر به منقول پرداخته. چنگ یکی از علوم نقلی ادبیات و مرحوم حاجی در ادبیات هم تدریس هم تألیف داشتند. حاجی هم در ادبیات عرب مسلط است هم در ادبیات فارسی، نظمن و نثرن کتاب دارد در علم بدی. علم بدی از علوم بلاغت، یک کتاب به نام الرحیق فی علم البدی، یک کتاب به نام راه الافراح در علم بدی. علاوه بر کتاب، قلم حاجی نشانگران است که در علوم ادبی تسلط دارد. اصلا کشیدن مفاهیم سخت منطق و فلسفه و فقه به کلام عرب، اون هم به صورت نظم، جز از یک انسان متبحر در ادبیات سر نمیزند. دیدید در جای جای منظومه هم به برخی از وجوه ادبی در اشعار در شرح منظومه اشاره می کنه. الحق اشعار فارسی مرحوم حاجی گاه از برگ گل لطیفتر و از باران مصفاتر و از عطر خوشبوتر است. چه غزلیات او که عمده اشعار او غزلیات است، چه قصائد، چه رباعی ها، چه اون ساقی نامه ای که مرحوم علامه طباطبایی به آن عنایت داشتن. استاد ما مرحوم علامه تهرانی معتقد بودن در غزلیات حاجی خوب می سراید، ولی در ساقی نامه بهترین ساقی نامه فارسی رو حاجی سروده. چه این که بهترین خمریه را در عربی که همون ساقی نامه است به نام خمریه ابن فارز مصری سروده است. بیایم سراغ سلوک عرفانی و جامع المشهود، چون جامع المعقوله و المنقوله و المشهود بود. نکاتی رو در این زمینه عرض میکنم. یک، خود مرحوم حاجی میگه از آغاز طلبگی در انجام مستحبات، ترک مکروهات، اقامه تهجد شبانه از میراسخ داشتم و اکثر روزها رو روزه بودم و نفس را با ریاضت عادت داده بودم. من نقل به مضمون میکنم. دو، حاجی در کرمان در عزلت به سر برد. یک انسان جامع المعقول و المنقول و المشهود به صورت ناشناس وارد مدرسه شد و مدتها به عنوان خادم طلاب کارهای دم دستی کرد و بعد هم برای خود هیچ شأنی قائل نشد. دختر خادم رو به عنوان زوجه انتخاب کرد و با خود به سبزوار برد. سه، از اساتید صاحب نفسی بمانند ملا اسماعیل کوشکی، آخوند ملا علی، اینا اهل سلوک بودند، استفاده برد. اونقدر ارادت مرحوم ملا اسماعیل کوشکی داشت که وقتی ملا اسماعیل کوشکی منتقل شد به تهران مرسی سپهسالار، مرحوم حاجی هم در اصفهان دوام نیاوردن و منتقل شدن به مشهد. چهار، در عرفان نظری تسلط خود را در جای جای تفسیر مبانی و مباحث عرفان ابن عربی به رخ کشیده. و نیز در شرح ابیات مثنوی برخی از ابیات مثنوی رو برهم حاجی شرح کرده و به خوبی شرح کرده. خب عرفان جناب مولوی در مثنوی برگرفته از عرفان محی الدینی و ابن عربی است. هم در آثار شرح آثار صدرا اونجایی که به عرفانیات میرسه، هم در شرح ابیات مثنوی کاملا نشون بده مرحوم حاجی به علم عرفان تسلط داره و علم عرفان رو خوب میفهم. 5. در عرفان عملی، در شرح اسماء الحسنا، در اسرار الحکم، در اسرار العباده، در دیوان خودش دلدادگیش به عرفان عملی مشهوده. 6. برفرض اگر تشکیکی کنیم در کمال مرحوم حاجی، که مرحوم علامه تهرانی تشکیک داشتن، مرحوم آقای قاضی تشکیک داشتن، یعنی می‌فرمودن در این دنیا حاجی به کمال و تکمیل اسفار اربعه گویا نائل نشده، ولی در سلوک او، اون هم سلوک سوزان او، کسی تردید ندارد. این سلوک سوزان در اشعار او، در حالات او، در شاگردان او جلوه داره. مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله تعالی علیه به تعبیر علامه تهرانی، ایشون می‌فرمودن سلوکش از سلوک مرحوم ملا صدرا احلاست، شیرین‌تره، گدازنده‌تره، و می‌فرمودن این از اشعار مرحوم ملا صدرا، حالا ملا صدرا شعر زیاد نداره، مثلا کتاب‌هایی که داره، و از اشعار حاجی کاملا مشهود و مشخص. البته در کمال او شک داشتن. مستحضری در تشییع جنازه مرحوم حاجی، وقتی جنازه حاجی رو از مدرسه آوردن بیرون، جمعیت پر، همه جا رو پر کرده بود، دو نفر از شاگردان حاجی از شدت بی اختیاری از بالای پشت بام خودشون رو انداختن پایین و هر دو از دنیا رفتن. مرحوم حاجی فرموده بودن این علامت عدم کمال حاجی است. اگر حاجی انسان کامل بود، شاگردانشو جوری تربیت نمی کرد که نتوانند عنان اختیار خود رو کنترل کنن و بخوان از بالا پشت بام به زمین بیفتن و از دنیا برون. مطلب هفتم، ما در زندگی مرحوم حاجی کرامات فراوانی نقل شده داریم، کراماتی که جز از یک سالک ثابت قدم سر نمی زند، بلکه از مرقد او ما کرامات فراوانی داریم که مکرر در مکرر حتی نزدیکان، دوستان، آشنایان نقل کردن. بگذارید من یک نکته از زندگی عرفانی مرحوم حاجی بگم، این بحث رو تمام کنم. مرحوم حاجی اونقدر عظیم است و بزرگ که استاد ما حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی فرمودن، من منظومه درس میگفتم یا اسفار، شک از طرف منه، به مناسبتی حرفی از حاجی مطرح شد و من یه تعبیر نسبتاً تندی داشتم. فرمان حاجی شب آمد به سراغم، حالا در خواب بوده یا در مکاشفه، فرمودن گوشی از ما پیچاند. مرحوم علامه حسن زاده اهل طنز بودن، فرمان گوشی از ما پیچاند که هنوز درد میکنه. چون حضرت آیه حسن زاده خود اهل سلوک بودن و اهل سلوک توسط خدای متعال تأدیب میشند برای اینکه صراطشون و سبیلشون مستقیم باشه، گوشی پیچنده میشه که چرا به یک سالک ثابت قدم عالم عارف شیعی توهین کردی. به هر حال مرحوم حاجی سبزواری جامع المنقول والمعقول والمشهود است. من برای حاجی ویژگی هایی نوشتم، این ویژگی ها رو سریع قرائت کنم و یکی دو تا نکته و تمام کنیم این بحث رو. اولین ویژگی حاجی این است که متفانی در شخصیت و آثار صدر المتعلهینه. واقعا متفانی است، واقعا صدرا رو دوست داره و در مقابل عظمت مقام او کرنش میکنه. چون که علامه طباطبایی هم کرنش میکردن، مرحوم امام هم کرنش میکردن، شهید مطهری هم کرنش میکردن، آملیین هم حسای جوادی حسای حسنزاده کرنش میکنن، از این بالاتر میرداماد کرنش میکنه. صدرا گذشت جاهت از گردن گردون، از گرده گردون، اون اشعار معروف. دو، مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری مرید ملا اسماعیل کوشکی است. 3. حاجی سبزواری حساس است بر روی انحرافات و لذا در لیست نوشته هایش میبینیم نوشته هایی دارد که دقیقاً مال این آلرژی بر روی انحرافات فکری است. المحاکمات و المقاولات نقد بر شیخ احمد بحرینی احسایی در رد رساله علم فیض کاشانی، یا المحاکمات فی الرد علی الشیخیه. خب ویژگی سوم، حاجی تلاش در صدد تقریب آراء دارد. خیلی دوست دارد همه آراء مختلف رو، نزاع را نفذی بداند و اینها را به یکدیگه ارجاع بده. پنجم، تأکید بر پرداختن به علم الاسما. ما کمتر داریم در دانشمندانمون به اهمیت علم الاسما پی برده باشه. مرحوم آقای حاجی سبزواری به چیزی پرداخته که به تعبیر مرحوم قاضی بعد از علم توحید ما علمی برتر از علم الاسما نداریم. ششم، اهمیت به زبان فارسی در کنار زبان عربی. ما الان دانشمندان فراوانی داریم، یک اثر فارسی ندارن. حاجی آثار فراوانی به فارسی دارد. هفتم، بی‌اعتنایی عملی به شاهان و دربار. هیچ اعتنایی نکرد به ناصرالدین شاه قاجار، در عین اعتنایی به آنها به عنوان پادشاه کشورشیه. اینایی که با مقام معظم رهبری و مرحوم امام مخالفت میکردن، این مقدار شعور نداشتن برن بگردن ببینن چه مقدار دانشمندان ما به شاهان قاجار، شاهان صفویه، به اعتبار اینکه اینا شاه کشور شیعن احترام میگذاشتن. خب مقام معظم رهبری و مرحوم امام از اونها کمترند. فهم کجا رفته؟ مرحوم حاجی اعتنای عملی به شاهان دربار نداشت، ولی به اعتبار رئیس کشور شیعه ملاحظاتی داشت. هشتم، زهد شدید در عین دارا بودن اموال. پدر مرحوم حاج ملا هادی سبزواری ثروتمند بود. مرحوم حاجی زمین داشت، گاو داشت، اسباب عیش کم و بیش مهیا بود، ولی در عین حال زهد شدیدی داشت. نهم، تأکید وسواسگونه بر حلال خاری. آبدوغ رو که اووردن جلوی ناصرالدین شاه، فرمان جناب شاه بخور، این نان حلال، گندمش مال زمین خودمه، همه چیزش از آن خودمه، خودم با دسترنج خودم تحصیل کردم. که شاه هم نتونست بخوره، مقداری نان برداشت با خودش برد برای استشفا. دهم، به دنبال وظیفه بودن. ولذا برای مهاجر رفته اصفهان که بره حج. اونجا که رسیده دیده وظیفش حج نیست. گویا ایشون اون موقع مستطیع هم نبوده، میخواسته همینطور حج مشرف بشه، چون انسان مستطیع که نمیتونه واجب رو ترک کنه. اون مقداری که پول و پله داشتن فروختن، در اصفهان 8 سال اقامت کردن. حج ایشون 20 سال به تاخیر افتاد، چون وظیفه رو این دیدن در اصفهان بمانن و تحصیل کنن. 11، رعایت ظرائف. ناصرالدین شاه به ایشون گفت آقای چیزی از ما بخواید؟ گفت نمیخوام. برای اطرافیان گفت نمیخوام. اصرار گفت نمیخوام. گفت شنیدم شما زمینی دارید، اجازه بدید ما از این زمین شما مالیات نگیریم. حاجی فرمودی زمین ما مثل سایر زمین ها در دفتر مالیات و دیوان ثبت شده، اگر از من نگیرید، چون مقدار مالیاتی که حاکمان شما باید از سبزوار بگیرن مشخصه، از من نگیرید فشارشو به دیگران میآورن، شاید به یک یتیمی، به یک زن بیوهی فشار بیارن، در خیر من راضی نیستم. 12، پذیرش حق به محض فهمیدن. خب میدونید یه بحثی ما در فلسفه داریم که آیا عرض منتقل میشه یا نه. فلاسفه میگن انتقال عرض محاله. به حاجی گفتن یه دستگاهی در اومده انتقال عرض میکنه. حاجی گفت ببینم. عکسشو انداختن گذاشتن جلوش. بلافاصله گفت این انتقال عرض نیست. اگر انتقال عرض بود میپذیرفتم. اما انتقال عرض نیست. محالته میکنی. حق رو میپذیره اگر به حق برسه. 13، برنامه منظم در زندگی که به هیچ وجه تغییر نمیکنه. امروز برنامه حاجی برای ما مشخصه. نماز شب و تهجد، نماز صبح تا طلوع آفتاب ذکر، می آمدن 3-4 ساعت تدریس داشتن، بر می گشتن تمدد اعصابی، نماز رو می خواندن به جماعت و همینطور بعد از ظهر سراغ کشاورزیشون می رفتن، شبانگاهان مطالعه داشتن. 14 اصرار و تأکید بر پاسخگویی به سوالات و شبهات. الان قریب به 20 از آثار و کتاب‌های جناب حاجی کتاب‌هایی است که در مورد سوال و جوابه، پرسش کردن جواب داده، سوال کردن جواب داده، شبهه داشتن جواب داده. 15 غیرت بر روی اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه روزه سالار شهیدان که در طول عمر حاجی ترک نشد. 16 دستگیری از سالکان دلسوخته. حاجی شاگردانی دارد سالکان راه حقن و دلسوخته. 17 پرکاری کم نظیر علمی و عملی حاجی. 77 سال عمر کرده. شما آثارشو ببینید، تدقیقاتشو ببینید، گستره کاریشو ببینید، نظم و نثر و فارسی و عربی و فقه و ادبیات و تفسیر و اسرار العباده و بعد حکمت و منطق و عرفان، و چقدر یک وجود میتونه مبروک باشه. 18 استغنای نفسی حاجی، استغنای مثال زدنی. گفتم هرچه ناصرالدین شاه اصرار کرد چیزی دریافت نکرد. ناصرالدین شاه رفت 500 تومن اون موقع رو فرستاد برای حاجی. همه این 500 تومن رو حاجی خرج کردن به فقرا، سادات، طلاب، یک ریال رو برای خودشون بر نداشت. البته چون حاجی معصوم نیست، علاوه قاعده ملاحظاتی هم در زندگی حاجی هست که البته اینها از مقام حاجی نمی کاهد. حاجی در اوجه و ما باید اینطور بهش نگاه کنیم. از باب نمونه عرض میکنم، تعریفات حاجی از سلاطین گاهی رنگ مبالغه به خود میگیره، در بعضی از کتابها، در آغاز کتابهاش هست و این به این برمیگرده بزرگان ما خوش نفس بودن، صاف بودن و از حقیقت دربار خیلی مطلع نبودن. دوم، حاجی گاهی در تقریب آرا راه افراط میپیماید، یعنی کلام فردی را به گونه ای تفسیر میکنه، کلام نهله ای را به گونه ای تفسیر میکنه که ما میگیم ظاهرا به ما لا یرضی به صاحبه هست. سوم، گاه حاجی نقدی بر صدر را وارد میکنه و رأی اظهار میکنه که همین رأی رو به عنوان رأی نهایی خود صدرا جای دیگری پذیرفته، مثل آنچه که در باب حقیقت علم گفته. خب این که حقیقت علم از سنخ وجود است، این رو خود صدرا در مواردی گفته. چطور حاجی در منظومه از یاد برده و نقدی به صدرا کرده و آمده کلام متوسط صدرا را نقد کرده، کلام نهایی صدرا را گویا ندیده و اون کلام نهایی را به نام خود گفته و حال این که کلام از آن صدراست؟ البته این گونه مسائل زندگی حاجی رو خدشدار نمی کنه. حاجی نوری بود که در شرق کشور ایران درخشید و هنوز که هنوز است داره نورافشانی می کنه. مرقد او مرقد مبروکیست، زندگی او زندگی مبارکیست، بسیار پرکار، اهل قلم، اهل نظم، اهل نثر، اهل تقوا، اهل زهد، پاک، اهل کرامت، که امید است طلاب ما، حوزه های ما در چنین فضایی بتوانند زیست کنند و حالا اگر مثل حاجی بیرون نمیدند، بتوانیم در همون راه در حوزه ها حرکت کنیم. باز هم سال روزه مرحوم حاج مله هادی سبزواری علی الله مقامه و گرامی می‌داریم. من دوست داشتم آخر این برنامه مقداری از اشعار ساقی‌نامه حاجی رو بخونم. این یک تک بیت رو تقدیم می‌کنم در آخر ساقی‌نامه به عنوان زبان حال همه نسبت به خدای متعال: نخستین ز آلایشش پاک کن و زانگاه منزلگهش خاک کن. خدایا تا ما رو نیامرزیدی و به مقامات نرسندی، از این دنیا نبر. باز هم سال روز شهادت امام همام موسی بن جعفر باب الحوائج الله رو خدمت همه سروران و به خصوص خدمت ولی نعمت من فرزند و علی ابن موسی رضا علیه السلام و امام حی حاضر ناظر، امام زمان من عجل الله تعالی فرجه الشریف، تسلیت عرض می کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.